بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بحث ما در خصوص کانت بود که گفتیم کانت ذهن رو منقسم میکنه به ادراک و اندیشه. اندیشه هم میگفت که شامل مفاهیم پسینی و پیشینی و معقول میشود. ما گفتیم که مفاهیم پیشینی رو داریم مورد بررسی قرار میدیم که این مفاهیم پیشینی منتظر اثرش نیستند ولی که در ادراک حسی به کار بسته میشوند، مانند همین مقولاتی که خدمتون عرض کردیم، مقولات 12 گانه‌ای که خدمتون عرض کردیم. و اما تتمه‌ی مباحث، خب کانت این 12 مقوله رو که تعریف میکنه، حالا قبل از اینکه چی بکنیم یک تقسیم بندی دیگه هم کانت داره، میگه که قضایا یا قضایای تحلیلی هستند و یا قضایای ترکیبی هستند. قضایای تحلیلی قضایایی هستند که میگه سه شانها از راه فهم معانی الفاظ رو کار رفته در آن فهمیده میشود، یعنی محمول از بطن خود موضوع استخراج می شود که نظیرش رو هیوم هم می گفت. مانند این که شما در نظر بگیریم همون حالا مثالی که می زنیم، همه خواهران مؤنثند، مؤنثیت از بطن همون موضوع خارج می شود. به این قضایا میگه قضایای تحلیلی، که قبلا هم خود هیوم هم می گفت که کذبشون مستلزم تناقض هست. قضایای در مقابل قضایای تحلیل قضایای ترکیبی رو داریم که صدق آنها مربوط به عالم خارج می شود. مثلا بگیم که همه خواهران اهل نزاع هستند، خب این محمولی هست که از بطن موضوع استخراج نمی شود. ممکنه که درست باشد، ممکن درست نباشد. حالا هر کدوم از این قضایای ترکیبی و تحلیلی رو باز تقسیم میکنه. قضایای ترکیبی رو میگی یا قضایای پسینی هستند و یا قضایای پیشینی. خب همین قضایای ترکیبی یا قضایای پسینی هستند و یا قضایای پیشینی. قضایای پسینی یعنی پس از تجربه اینها حاصل میشوند، از این جهت بهش میگن پسینی، مؤخر از تجربه می باشد. مثلا بگیم آب در 100 درجه به جوش می آید، بعد از تجربه ما به این می رسیم. قضایای پیشینی مقدمه بر تجربه می باشند. مانند ریاضیات که معادله های ریاضی، اینها قضایای ترکیبی پیشینی هستن. قضایای تحلیلی هم نیستن ها، که بگیم محمول از بطن موضوع استخراج می شود. قضایای چی هستن؟ ترکیبی هستن، ناظر به عالم واقع، ولیکن اینها پس از تجربه حاصل نمی شود، بلکه پیش از تجربه هستن. لذا ایشون قائل هست این خیلی مهمه که ما فکر نکنیم همیشه قضایای پیشینی قضایای تحلیلی هستن، که کردن با اینکه لفظ موضوع رو بفهمیم باید لفظ محمولم ازش استخراج بشود. ممکنه قضایای پیشینی قضایای ترکیبی باشن، یعنی اول شما با عقل اینو تشخیص میدیم، میگه در عالم تجربه باید این اتفاق بیفته. حالا مثالی که میتونیم بزنیم، حالا تو ریاضیات هست یا چیزهایی دیگه، مثلا میگیم توقف ماشین علتی دارد، اگر ماشین حرکت نکرد میگیم یک علتی حتما دارد، بدون اینکه ما اندازه تجربه کرده باشیم، بدون اینکه مکانیک آورده باشیم. بعدش هم میریم میبینیم بله علت دارد. اینها میشن جزء قضایای ترکیبی پیشینی. بنابراین ایشون قائل هست که قضیه میتواند تجربی باشد، قضیه میتواند تجربی باشد ولی بدون مراجعه به عالم حس درباره او سخن گفت. لذا ما کانت رو میتونیم یه راسیونالیسم بدونیم تا یه امپریسیس، تجربه‌گرا نیست. بعضی هم که اینو جزو تجربه‌گرایان ورده اینطور نیست. تجربه‌گرایان شامل همون جان لاک و بارکلی و هیوم میشن، اینها به ترتیب هم افراطی هستن. ولی چند خود کانت هم تجربه‌گرا هست و هم راسیونالیسم خردگرا هست. لذا ایشون اینجا داره میگه این خضیه خیلی مهمه، خضیه میتواند تجربی باشد، میتواند تجربی باشد ولی بدون مراجعه به عالم حس درباره او سخن گفت، یعنی با عقل سخن گفت. خب این یعنی از قضایای ترکیبی. پس قضایای ترکیبی میتواند پستینی باشند و یا پیشینی باشند. قضایای تحلیلی چی هست؟ فقط پیشینی هست. قضایای تحلیلی اینها قضایای پیشینی هستند، یعنی مقدم بر تجربه هستند. مانند همه معقولات سامی فلسفی، مثلا میگیم هر معلولی علتی دارد. خب وقتی معلول رو خب بفهمی، خب میفهمی هر معلولی علتی دارد. خب اینم از این بحث. و اما تعریف معرفت از نظر کانت، معرفت چیه؟ تعریف معرفت از نظر کانت معروفه دیگه. کانت اینجور معرفت رو تعریف میکنه با سه قید: باور صادق موجه، باور صادق موجه، که باور ناظر به ذهن هست، برای ذهن باید باور باشد، صادق ناظر به خارج هست، و موجه به معنای مدلل، موجه سازی و مدلل سازی خودش بحثی که چجوری قضیه میتواند موجه باشد. اینا رو هم کم و بیش تو همون نهایی خدمتون عرض کردیم که بعضی ها قائل به این هستن که قضایایی میتواند مدلل باشن که اینها مثلا بحث پاراگماتیسم و پوزیتیویسم و اینها رو مطرح کردیم. حالا یه اشارهی بکنم دیگه که موجه سازی قضایا چجوری میتواند باشد. میگفتیم در نگاه پاراگماتیسم اینها میگفتن که آقا هر چیزی که برای ما فایده داشته باشد مدلل و موجهه، حالا میخواد مطابق با عالم خارج باشد یا نه. پوزیتیویسم چی میگفت؟ میگفت آقا قضیه برای ما موجه و مدلل هست که این گزاره سازگار با این بیس معرفتی ما باشه، همخوان با اینها باشه. اگر همخوان نباشد صادق نیست. به خلاف حکمای باستان از جمله ارسطو، افلاطون و فلاسفه اسلامی که اینها قائل به فونداسیونالیسم بودند. فونداسیونالیسم یعنی تمام قضایای نظری ما عودتشون به قضایای بدیهی هست. همه این نظریات برمیگرده به بدیهیات و بدیهیات هم مطابق با عالم خارج هست. مبناگروی بود دیگه که اینها رو کم و بیش گفتیم، یا مبناگرا هستن و یا اینکه فایده‌گرا و یا اینکه انسجامگرا. این بحث موجه سازی این بحث هم در پی خودش داره که اینا رو کم و بیش توی نهایت تو همون بحث صوفتگاهی که داریم مطرح میکنیم اینا رو میگیم. خب اینم پس از تعریف معرفت از نگاه کانت که باور صادق موجه، این معروفه دیگه تو معرفت رو ایشون اینجور تعریف میکنه. خب توی مقولات داشتیم بحث میکردیم، توی مقولات گفتیم که ما مفاهیم حاسته داریم و مفاهیم فاهمه داریم. مفاهیم حاسته شامل زمان و مکان میشود و مفاهیم فاهمه که همون مقولات فاهمه باشد شامل 12 چیز میشود. کانت میگوید که تا مفاهیم خاصه و فاهمه را نداشته باشیم نمیتوانیم نسبت به عالم معرفت پیدا بکنیم. هر چیز رو که ما داریم معرفت پیدا میکنیم به واسطه این مقولات خاصه و فاهمه هست. اگر اینها رو ما در ذهن نداشته باشیم اصلا معرفتی به عالم خارج حاصل نمیشه. لذا ایشون قائل هست که من یک انقلاب کوپرنیکی در مباحث معرفتی معرفت شناسی مطرح کردم. تا قبل از اون میگفتم که قضیه صادق هست که با مطابق با عالم خارج باشد، ولی من برعکس میگم، میگم خارجی محقق هست که مطابق با مقولات ذهنی من باشد. کوپرنیک هم دقیقا اومد همه گفتم که تمام این کواکب و اینها حول محور زمین میگردد. کوپرنیک گفت که برعکس، این زمین هست که حول محور خورشید میگردد. ایشون هم میگه من یک انقلاب کوپرنیکی در مباحث معرفت شناسی ایجاد کردم. تا قبل از من میگفتن آقا چیزی صادق هست که مطابق با عالم خارج باشد، من برعکس میگم چیزی در خارج بتونیم بگیم مدرک ما هست و متحقق هست که مطابق با این مقولات من باشد. یعنی اگر چیزی درش این مقولات دوازدهگانه نباشد، نتیجه میگیریم که این اصلا یا متحقق نیست یا مدرک ما اصلا نمیتواند واقع بشود. پس اینم کلمه معروفی که از کانت میگیم، انقلاب کوپرنیکی کانت معروف هست. بله، قضایای ترکیبی پیشین دارای 12 مقوله هستند که اگر قضیه ترکیبی پسین در عالم تجربه بخواهد صادق باشد باید از این فیلترها بگذرد، اگر نگذرد صادق نیست. اینو رو میخوام بنویسیم، قضایای ترکیبی پیشین که دارای 12 مقوله هستند، اینا رو گفتیم خدمتتون که اگر قضیه ترکیبی پسین که در عالم تجربه بخواهد صادق باشد، قضایای پسینی باید از این فیلترها بگذرند، اگر نگذرند صادق نیستند. البته این 12 مقوله رو دقت بکنید، نه از همه 12 مقوله بگذرند. هر چیزی که هر ابژه‌ای بخواد به نحو سابجکتیو درک بشود، این فلسفه کانت سخت‌ترین فلسفه ما و خوندنی هم هست، یعنی بقیه‌شون می‌بینی خیلی چیه، ولی ایشون یه آدم بسیار متفکری بوده. کسی مثل استاد مطهری میگه اگر کسی مبنای کانت را بپذیرد هیچ اشکال بنایی بر کانت وارد نیست. محکم بحث کرده مباحثش، لذا هم فلسفه ثقیله و هم فلسفهش وزینه. حالا گرچه رد میکنی و دیکن هر کس هم نمیتونه اینجور ببافه، میبافن ولی خوبم میبافن، ولی بعضی هم اینجور میبینی یه حرفی اینجور میزنی یه حرفی اونجور میزنی، هیچ انسجام بین حرفاش نیست. ایشون تمام عمرش گذاشته رو فلسفه، هیچ کاری هم نکرده، گوشه انتقام گرفته، اتفاقا شاگردانش هم بعدش هم از ایشون تبعیت میکنن و انزواگر هم میشن، مشکلات سیاسی هم براشون پیش میاریم. یا آدم فیلسوفی بود. لذا توی این همه فلسفی که بحث میکنیم تو فلسفی مدرن فلسفی کانت خیلی مهمه. فلسفی کانت استاد مطهری اصلا رسالتش اینه که در مورد شرمندگون که بحث میکنه هی مباحث کانتو پیش میکشه، کانتو چی بکنه، کانت، یون، اینها. داشتم چی میگفتم؟ بله، بحث اینو فرموندیم که آقا 12 تا فیلتر باید رد بشه. نه، اینجور نیست. هر چیزی که بخواد توی ذهن ما بیاد از 6 فیلتر رد میشه. چرا 6 فیلتر؟ برای اینکه دو تا خب مقولات خاصه هستن که زمان و مکانن، این دو تا حتما هست. هر چیزی که شما درک میکنیم به واسطه زمان و مکان هست، از این دو فیلتر رد میشه. و 4 مقوله فاهمه. چرا 4 مقوله؟ برای اینکه ما مقولات رو گفتیم گفتیم یه قضیه شامل کمیت، کیفیت، نسبت و جهت می شود. هر کدوم از اینها رو هم سه قسم کردیم. خب شما یه قضیه رو بخواد درک کنید، مثلا هر انسانی عالم است، از چند تا فیلتر رد شده؟ 6 تا فیلتر. زمان و مکان 2 تا. وقتی میگیم هر، اشاره به چی داره؟ کمیته، که این یه کلی هست. وقتی کلی شد یعنی از مقوله وحدت باید بگذرن دیگه، از مقوله کثرت و از مقوله تمامیت که اون قضیه شخصی و جزئی باشد نمیگذرد دیگه. این از کمیتش، یعنی توی کانال کمیتش از یک فیلتر میگذرن. توی کیفیت اگر قضیه ما قضیه موجبه بود، از کانال چی میگذرن؟ از کانال ثبوت. دیگه نمیشه باید بگیم او از کانال سلب هم میگذرد، چرا اون قضیه سالبه هست، یا قضیه ما موجبه یا سالبه. اگر موجبه بود فقط از یک فیلتر میگذرد، اگر کمیتش کلی بود فقط از یک فیلتر میگذرد. اگر نسبتش حملیه بود، که الان میگیم هر انسانی مثلا عالم هست، از چی میگذره؟ از مقوله جوهریت و عرضیت. و اگر جهتش مثلا قطعی بود، از فیلتر وجود میگذرد. درست شد؟ طبیعی شد؟ یعنی وقتی ما یه قضیه رو که میاریم میگیم آقا این کمیتش مثلا کلی هست، کیفیتش موجبه هست، نسبتش حملیه است و جهتش مثلا قطعیه. و وقتی که اینجوری شد از چهار کانال میگذرد، نه از همه 12 کانال. بله اگر قضیه ما سالبه شد، جهتش هم زمینی شد، کمیتش هم کلی نشد بلکه جزئی شد، اون از یک فیلترهای دیگری میگذرد. بنابراین هر قضیه ای رو که ما به نحو سابجکتیو، یعنی به نحو ذهنی که درک میکنیم، بخواد اون ابژه، اون قضایای ابژکتیو بیاد توی ذهن، از 6 کانال میگذره، از 6 فیلتر میگذره، لذا نتیجه میگیره. پس قبل از تکان میگه این قضیه‌ای که به نحو سابجکتیو من درک میکنم غیر از اون قضیه ابژکتیو میگه در حال مخارجه. چرا؟ برای اینکه این مقولات 12 گانه من در عالم خارج موجود نیستم. مثل چی؟ مثل مثلا شرطیت رو در نظر بگیریم، که یکی از مقولات شرطیت بود. خب میگم ما در عالم خارج شرطیت داریم، تعلیق داریم؟ نداریم. هر چیزی هست به نام تنجیزیه. یا مثلا چیزی به نام کلیت، خب در عالم خارج چیزی به نام کلیت نداریم. هر چیزی که هست متشخص جزئی هست. در صورتی یکی از فیلترهای ذهنی چیه؟ کلیته. یا مثلا سلبیت، مثلا میگم زید عالم نیست. خب این به نحو ابجکتیو که در عالم خارج نیست، بلکه به نحو سابجکتیو فقط در ذهن من هست. لذا نتیجه میگیره این نمود غیر از بود میباشد. نمود یعنی قضایایی که به نحو سابجکتیو درک میشود، غیر از بود قضایایی که به نحو ابجکتیو در عالم خارج هستند. این نتیجه رو میگیره. یعنی بخوام به زبان فلسفه اسلامی بگم، یا ما قضایایی رو که درک میکنیم محفوف به معقولات ثانی منطقی درک میکنیم. اگر چیزی رو درک میکنیم محفوف به معقولات ثانی منطقی هست، مانند شرطیت، مانند کلیت، یا گاهن محفوف به معقولات ثانی فلسفی هم هست، مانند علیت، معلولیت، جوهریت، عرضیت. خب وقتی که اینها شدن معقول ثانی، و ما معقول ثانی چی میگیم؟ مثلا معقول ثانی منطقی که عروض و اتصابش فقط در عالم ذهن، در عالم خارج ما به ازا ندارم. لازم میگه قضایای سابجکتیوی که ما درک میکنیم محفوف به این معقولات ثانی منطقی، نمودش غیر از بوده. برای اینکه هیچ کدوم از اینها در عالم خارج نیستن. حالا کسی بخواد جواب کانت رو بده، ما الان در مقام جواب نیستیم، در مقام جواب نیستیم. تمام بحث روی اینه، یعنی باید حرف کانت رو بفهمیم. یا ما این قضایایی که ما درک میکنیم محفوف به معقولات ثانی هست، و معقول ثانی هم عروض اتصابش در عالم ذهن است، و اینها هیچ کدوم در عالم خارج ما به ازا ندارن. پس ثبت که این قضایایی که ما به نحو سابجکتیو درک میکنیم غیر از اون چیزی هست که در عالم خارج هست. اینجور رو باید جواب بدیم که اگر چیزی محفوف به محفولات ثانی شد، یعنی اصلا این نمودش غیر از بوده در عالم خارجه. اول باید هر طرف رو بفهمیم. اول به خود ذهن میزن همینه دیگه، چون محفوف به ثانی وروز احساساتش فقط در ذهن در عالم خارج نمیتونه باشه. اینجور رو بس کنیم. خب اینم پس از بحث کانت که میگه نمود غیر از بود است، زیرا هر چیزی که به ذهن وارد میشود از شش کانال میگذرد. این شش کانال رو خدمتون تبیین کردم، دو تا کانال حاسه که زمان و مکان باشد و چهار تا مقوله فاهمه از اون دوازده تا الا ولو بود، از چهار تا میگذره تا قضیهش مثلا چی باشه. همه اینهایی که بحث کردیم در مورد چی بود؟ ما گفتیم که تقسیم بندی اولی که گفتیم، گفتیم که اندیشه یا به نحو مفاهیم پیشینی هست یا به نحو پسینی یا به نحو معقول. همه اینا بحث کردیم بیشتر در ناظر به چی بود؟ پیشینی بود. بریم سراغ مفاهیم پسینی که مفاهیم تجربی هستن. ما قضای تجربی رو چجوری میفهمیم؟ کمو بیش الان اشاره کردم، بری شسته رفتر بیار بخوام یادش بکنین. اینه ایشون میگه که قضایای پسینی که همون احکام تجربی هستن به دو صورت متصوره که اینها درک بشن، به نفع قضایای سابجکتیو، به نفع قضایای آبجکتیو. سابجکتیو تعامل ذهن و عین بگیرین، فقط ذهنی نگیرین ها. مثلا شما میگین آقا رنگ این در مثلا سفید است، میتونین اینجوری بگین، یا باید بگین رنگ این در را سفید احساس میکنم. ناظر یعنی چجوری میتونین بگین؟ آیا به نفع ابجکتیو میتونیم بگین، یعنی بگین در عالم خارج هم حقیقتا سفید هست، یا شما این گونه احساس میکنید؟ میگی ما وقتی میخوام در مورد تجربیات حکمی رو صادر بکنیم باید به نفع قضایای سابجکتیو حکم را صادر بکنیم، نه به نفع قضایای ابجکتیو. یعنی بگی آقا رنگ در را سفید میبینم، نه اینکه رنگ در سفید است در عالم خارج.
سفید است میشه ابجکتیو.
ابجکتیو یعنی در عالم خارج هم اینجور هست یا نیست. میگم من که نمیتونم عالم خارج رو استیاد بکنم، چه کار بکنم؟ من هر چیزی میفهمم به واسطه این مقولات ذهنی خودم هست. از شش فیلتر باید بگذره. از شش فیلتر که گذشت لذا نهایتا توی احکام پسینی میتونم بگم این گونه احساس میکنم. من که میتونم ابجکتیو شکارش بکنم که چی هست، چرا؟ برای که هیچ کدوم از این مقولات من در عالم خارج نیست و هر چی رو میخوام بفهمم به واسطه این مقولات میفهمم. لذا بوده اشیا اصلا مدرک من نیست، بلکه نمود اشیا فقط مدرک من هست. چنانه هستی که مثلا چی میزنه؟ صدر شیرازی میزنه، که ما اونجا میگفتیم آقا آیا صدر شیرازی حرفایی که میزنه میشه همون بحث سابجکتیو؟ میگه هر چی که داری درک میکنی همه اینها اون چیزهایی هستن، اون بودی که به وزان اونها نفس داره در وجود خودش انشاء میکنه. یعنی هر چیزی که داری درک میکنی به نفس سابجکتیو دیگه حرف صدر. ولی خب فرقش اینه که کانت میگه این سابجکتیو مطابق با اون ابجکتیو نیست. صدرا میگه اتفاقا این سابجکتیو که داری درک میکنی اعلی اشرف از نسبت به اون معلومه بالعرضه. این رو خوب دقت کن. بنابراین میگه احکام پسینی رو ما میتونیم به نحو قضایای ابجکتیو بهشون حکم بکنیم، سابجکتیو داره حکم میکنیم نه به نحو ابجکتیو. چرا؟ برای اینکه میگه قضایای ابجکتیو نیاز به مقولات دوازده گانه ندارن به خلاف سابجکتیو، و برای تبدیل ابجکتیو به سابجکتیو نیاز به مقولات داریم مانند همون کلیت و سلبیت و شرطیت و الی آخر، که اینها هیچ کدوم در عالم خارج معنا ندارند. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، فقط میتونیم بگیم که اینها در ذهن هستن و ما به واسطه اینها هم درک داریم نسبت به این قضایای تصمیمی. پس ما یحصدش این شد که قضایای تصمیمی رو ما به نحو سابجکتیو باید حکم کنیم، نه به نحو آبجکتیو. چرا؟ برای اینکه انسان اصلا هندسه ذهنش اینه که هر چیزی رو میفهمد به واسطه مقولات میفهمد، و این مقولات کجایی هم؟ در ذهنم تمام هستش اینه. لذا شما پا از گلیم خودت دراز نکنین که هر چیزی رو از دریچه ذهن میبینیم بگین در عالم خارج هم همینه. بگین من اینجور میبینم. معمولا فلاسفه که غرق توازوی دارم میگن خیلی پا از گلیم خودتون دراز نکنین که میگیم ما همه چی رو میفهمیم. نه، تو چیزی نمیفهمی. قبلا مثلا وقت هیوم و بارکلی و اینا میگفت آقا عقل مانند شمعی هست، این شمع چجوری میتونم کل نظام هستی رو ببینم؟ بگم نمیفهمم، لا ادری. چرا میگی هی میفهمم میفهمم همه چی رو درک میکنم؟ اشکالاتی که برای فلسفه اسلامی میکنن الان همینه. مثلا میگم آقا فلسفه میگه من همه چیز را میفهمم، ولی فلسفه قد میگه من معلوم نیست بفهمیم یا نفهمیم. اگر میفهمیم به نظر سابجکتیو میفهمیم. خب من در مخم دفعات رو اینمونا نیستم، ولی کم حرفا رو خوب بفهمیم. فقط نگین آقا اینها چون دیگه به شما اصلا چی شده باید چنار برن. اگر آدم بخواد فلسفه بنویسه ناظر دین هم بنویسه خوب بتونی مباحث رو مطرح. حالا مثلا بحثای صوفتا گرایی که توی نهایی که مطرح میشه بعد ناظر دین ها مطرح بشه، نه اون صوفتا گرایی که در زمان ارسطو بوده. بحث گفتیم دیگه شکاکیت در سه مرحله مطرح شد، یکی در زمان باستان، یکی در قرون وسطا، و یکی هم در زمان هیوم که کانت هم حالا کسی مثل کانت میگه هیوم مرا از چرت جذب‌گرایی بیدار کرد. فلسفه امروز بخواد نوشته بشه اینجور بد نوشته بشه، نه مون بریم مثلا اشکالاتی که توی سوپرستگیرایی زمان باستان بوده قبل از ارسطو اونا رو بیان مثلا. منشأش
از اونجا نیست؟
هست، ولی کن این حرفا اونجا نیست. این حرفایی که بیاد جواب بدیم، مثلا کانت میگه آقا هر چیزی رو من درک میکنم به نحو سابجکتیوه، و دلیلم میاره که اون سابجکتیو غیر از ابجکتیوه. چرا؟ برای اینکه اینها محفوف به مقولات دوازدهگانه ذهنی هستن. اونها بحث داره دیگه، بعد بحث بکنه. فلسفه رسالتش اینه که بتونه حرف دیگران رو خوب اول بفهمه، بعدش هم اگر اشکالی دارد اینها رو مندفع بکنه. نه این بیاه هر چیز من گفتم. اینها فلسفه سطر خیلی فلسفه بلندیه، ولی که بار ما بارها گفتیم از فلسفه سطر دیگر باید گذشت. سطر که خودش فلسفه رو می نویسه حتی ناظر به حوزه اصفهان هم نمی نویسه، یعنی نمی فهمه توی حوزه اصفهان داره چی می گذاره، خودش می شین تفکر می کن. ولی ما امروز نیاز داریم که نگاه به همه ساحات بکنیم. فلسفه غرب دستمون باشه، فلسفه شرق دستمون باشه، فلسفه اسلامی دستمون باشه، حرفی رو بزنیم که اینم این فلسفه ما یه فلسفه مضافی باشد در همه علوم. حالا اشکالاتی که بر فلسفه صدرای میکنن میگن اصلا قابلیت مضافیت به علوم را ندارد، لذا این فلسفه کارایی نیست. نمیدونم چقدر حالا این شخصا رو گوش دادید به این فلسفه غرب فلسفه اسلامی. اینا رو آدم بخواد فیلسوفانه کار بکنه باید یه سری از مباحث بیرون بیاره. علاوه بر اینکه مباحث رو خوب میخونیم، نهایی رو داریم خوب میخونیم، سعی میکنیم یه جوری بگیم که دیگران هم نمیتوانند بگویم، اول خوب بفهمیم، بعدش هم تعصب توی مباحث عقلی نداشته باشیم. خوب حرف فلاسفه غرب رو بفهمیم، اگر چیزهایی هست استخدام بکنیم و چیزهایی اگر هست رد بکنیم. نه پدر کشتگی با کسی داریم، نه به شما هستم پسر خاله با کسی هستیم. فقط اون چیزی که میگه نحن و ابناء و دلیل، ما فرزندان دلیل هست. خوب تفکر انسان بکنه، البته ذهنش هم مستنیر به وحی هم باشد، من نظرم اینه که ذهنی مستنیر مستنیر به وحی نباشد عقلش هم خوب کار نمی کن. البته تو فلسفی که بحث میکنی فلسفی کلامی نباشد، فلسفی کلامی نباشد، حتی فلسفی می نویسیم یک آیه روایت هم درش نباشد. اگر بخوایم فلسفی برون مرزی بنویسیم، مثلا من قائلم دو تا فلسفه باید نوشته بشه برای جهان امروز، یکی فلسفی درون مرزی که آشتی بین فلاسفه و فقهای ما باشد، و یک فلسفه برون مرزی که هیچ آیه و روایت و اینها درش نباشه، تا بتون توی جهان هر سرای گفتن داشته باشه. یک اشکالی که بر فلسفه صدرای میکنن میگن فلسفه نیست کلامه، لذا اطوارش میخونی میبینیم مشغول با آیات و روایات هست، در صورتی ایشون آیات و روایات رو که دلیل نمیاره معید میاره، ولی فلسفه اگر بخواد جهانی باشه آیات و روایات هم نباید ترش باشه، جهانی باشه ها، ولی این فلسفه درون مرزی هم باید بره بیشه. لذا مثلا میگم فیلسوف یعنی علامه طباطبایی، خود هم اون طرفی هم میگم فیلسوف یعنی علامه طباطبایی که توی بدایه و نهاییش یک آیه و روایت هم نیست، هر چی بحث کرده عقلی بحث کرده، عقلی پیشون اینو رو آدم باید بفهمه، هم شرایط داخل را درک بکنه که چرا آقای میگم این فلسفه به چه درد میخوره، چرا برای اینکه ما اینجور بدایه نهایی میکنیم یک آیه و روایت هم برش نیست. در صدی ما بدایه نهایی میگفتیم آقا اینا همون مشغول به قرآن و روایات و عرفان اینها میکردیم تلفیق بشه، خب طلب باید بخونه باید این محفوف به آیات و روایات باشه دیگه، ولی یه فلسفه اگه میخواد برای بیرون بنویسیم برون مرزی باشه نباید اونجا خبری باشه. چرا باید میگن همون بحثای قرآن چون اومدن دلیل ولی میشه کلام، یعنی اینها رو به اون دلیل نیوردی معید وردی، ولی راحت یه خط بطلان روش میکشه. خب اینم از قضایای پسینی، هم پیشینی رو گفتم مفاهیم پیشینی و هم مفاهیم پسینی. یکی از مفاهیم دیگه مفاهیم معقول می باشد. مفاهیم معقول هم اینها منقسم به سه چیز هست، حالا مفاهیم معقول رو بهش وحدت مطلق هم می گوید کنند که اینها منقسم به سه قسمند، مباحث روانشناسی اینها جزء معقولات و ایده هستند. ما گفتیم معقولات مفاهیمی هستند که نه منتزع از حسند و نه در ادراک حسی به کار می روند، مانند روانشناسی که مثلا سایکولوژی بهش میگن، بحث کیهانشناسی مثلا کاسمولوژی بهش میگن کاسمولوژی، و مباحث الهیات که اینها میشه من جز مفاهیم معقول، نه جز مفاهیم پسینی هستن و نه جز مفاهیم پیشینی هستن. حالا کانت میگه که گونه های سگانه وحدت مطلق را، همین سگونه یعنی روانشناسی و کیهانشناسی الهیات، گونه های سگانه وحدت مطلق، وحدت مطلق همین منظورش معقولاته، را نمیتوان تجربه کرد. اینا تجربی نیستند. تو بحث روانشناسی روانو که مجرد باشه به واسطه تجربی که ما نمیتونیم، و صورتهای معقولی که از آنها ناشی میگردد استعلاییست. این واژه استعلا توی فلسفه کانت هست، قبلا گفتیم که مثلا فلسفه کانت رو میگن فلسفه ایدئالیسم استعلایی. استعلایی اینجا به چه معنی؟ یعنی آقا عقلی هستن تجربی نیستن، لذا نمیتونیم بگیم کانت امپریسیسم فقط تجربه گراه هست، بلکه اگر بخوایم اونو چی بکنیم بیشتر باید بگیم چی هست؟ راسیونالیسم، خرد گراه هست، عقل گراه هست. خب این از فلسفه کانت. و اما اخلاق کانت، وارد اخلاقش هم بشیم، اخلاق کانت هم معروفه. ای با روسی کلا نبود کانت صحبت، البته بیشتر از این رو باید بحث بشه. همون کانت یه فیلسوفی که باید بحث بشه همین کانت. توی فلسفه باستان کسایی که فلسفهشون خوندن داره فلسفه افلاطون هست، ارسطو افلاطون. توی شما هستم فلسفه مدر همین فلسفه کانت. تو فلسفه معاصر دیگه همون اگزیستانسیالیست و پوزیتیویست و فلسفه تحلیل زبان. اینا چند طور آدم باید، مثلا توی بحث اگزیستانسیالیست کیرکگور هست، توی بحث پوزیتیویست آگوست کونت، و به شما هستم توی بحث فلسفه تحلیل زبان بحث ادوارد مور همچی چیز. که اینها رو آدم، اینا رو اگر بخونی کتاباشون رو داره بخونه. این مداری هرچه میگیم فلسفه تاریخ فلسفه قبل میگیم، این شمای کلی از مباحث در خدمت شما میگیم. چند تو فیلسوف آدم باید به آثارشون بخونه خوب به دستش بیاد دیگه، اگه بخوای یه کار فلسفی بکنه بتونه درست انجام بده. حالا اخلاق کانت، اخلاق کانت هم اتفاقا معروفه. ایشون میگن بسیار انسان اخلاق گرایی بوده. نه اخلاق نداشته، ولی من فلسفه اخلاق اینها خیلی بحثه. حالا توی اخلاقیات میخوام بحث کنم. فلسفه اخلاقش میگه اگر راست بگوییم، اگر راست بگوییم که به هدفی اجتماعی و معنوی برسیم، این مصلحت اندیشی است نه اخلاق. میگه شما اگر راست بگین تا یه موقعیت اجتماعی براتون بشید، یا اینکه راست بگین یک معنویتی، یک بهشتی براتون چیز بکنه به خاطر اون مسائل. یعنی راست گفتن فقط به خاطر راست گفتن نباشد، راست گفتن ابزاری باشد تا شما رو به یک مصلحتی برسونه. این مصلحت اندیشی یعنی اخلاق نیست. میگه باید راست بگویی چون راست گفتن خوب است. حالا میخواد برای شما مصالح اجتماعی و مصالح معنوی داشته باشد یا نداشته باشد، خودش هم اینجور هم هم میگه. لذا میگه اصلا توی فلسفه اخلاقش میگه بچه هاتون جوری تربیت میکنیم که میگه آن راست بگو. میگه برای چی راست میگیم؟ نه اینکه خدا چون خوشش میاد بهش بهت میده، چون راست گفتن خوبه و چون خوبه بعدش خدا خوشش میاد. فلسفه کانت میگم اخلاق کانتی آدم باید داشته باشه. الان معروفه چون توی چیزای دانشگاهی میگم اخلاق کانت. اگر راست بگوییم که به هدفی اجتماعی حتی معنوی برسیم، این مصلحت اندیشی است نه اخلاق، بلکه راست میگوییم زیرا باید راست گفت. راست گفتن خودش خوبه. این کنه همون حسن و قبح عقلی که ما میگیم ها، حسن و قبح عقلی. حتی شارع مقدس هم حکمی میکنه بر اساس اون مسائل و مفاسد خارجی هست، نه حسن و قبح شرعی. چون خدا میگوید خوب است، نه چون خوب است خدا میگوید. همون حرفایی که ما میزنیم. ولی متاسفانه وقتی تو اخلاق وارد میشیم میبینیم اینا یکم توی حاشیه میره. بله ایشون قائل هست تنها چیزی که خیر محض است حسن نیت است. تنها چیزی که خیر محض است حسن نیت است، و حسن نیت زمانی شکل میگیرد که این قاعده اخلاقی نسب العین باشد. اون چیه؟ که بهش میگی قاعده تنجیزی، اصطلاحش قاعده تنجیزی. این قاعده که میخوام بگیم اون قاعده چیه؟ حالا همین چیزایی که ما توی روایات میخونیم، با هر کس چنان رفتار کن که خوش دارید با شما رفتار کنن. با هر کس چنان رفتار کن که خوش دارید با شما رفتار. این میگه قاعده تنجیزیه، یعنی مولا دردش نمیره. شما اگر خب این کاری خوبی یا نه، ببین اگر اینو همگانش بکنی خوبی یا نه، همه با تو اینجور برخورد بکنن آیا خوب هست یا نیست. ببین میگه قاعده تنجیزی. تمام قواعد اخلاقی دیگه تعلیقی هستن، این تنجیزی. بذار ملاک خوب بودن و بد بودن همین قاعده هست که اینو همگانش بکن. دیگران اگر با تو بخوان اینجور برخورد بکنن خوبی یا این قاعده در ادیان دیگر به عنوان قاعده زرین معروف است، قاعده زرین بهش میگه. ولی کانت بر تنجیزی بودن این قاعده و عدم تنجیزی بودن قواعد دیگر میپردازد، میگه شما هر قاعده اخلاقی دیگر رو بخواید مسئول این قرار بدید این تنجیزی نیست، ولی کمی قاعده فقط تنجیزی هست. البته اشکالی اگر بخوام به کانت وارد بکنیم اینه که خب اگر تمام قواعد دیگر تنجیزی نیستن و فقط این قاعده تنجیزی هست، یعنی استثناپذیر نیست، میبینیم این قاعده باز استثناپذیر. چرا؟ مثلا توی بحثای روانشناسی ما یه بیماری داریم به نام مازوخیزم. مازوخیزم یعنی کسایی که به شما هستن چی هستن؟ خود آزاری دارن، اصلا به زنیشون خوششون میاد. مازوخیزم
خودتک خورشون
خوب این خب خوب اگر بخوان مثلا به خودشون نگاه بکنن همین قاعده تنجیزی رو چگار بکنن؟ ساری و جاری بدنن، باید چی بشن؟ باید سادیسم بشن. سادیسم یعنی دیگر آزاری، باید دیگران را بزنن. بذار بعضی اشکال کردن که بابا اینم باز تنجیزی
نیست،
چون کانت میگه آقا همه قواعد اخلاقی غیر تنجیزی هستن و فقط این تنجیزی هست. بله، ایشون باز قائل هست که در دنیا سعادتمند فضیلتمند نیست. ولی در آخرت خدا راضی نمی شود که فضیلتمند سعادتمند نباشد. یعنی چی؟ میگه اگر کسی کار رو خاطر سعادت اخروی انجام بده این فضیلتمند نیست، این اخلاق انجام نداره، بعد کار انجام بده چون خودش خوب هست. این در دنیایه. لذا میگه انسان سعادتمند فضیلتمند نیست. ولی در آخرت خدا راضی نمیشه کسی رو که به خاطر فضیلت اون اخلاق کاری رو انجام بده اون سعادتمند نکنه.
حسن
خوبه؟ نه نشد. چرا؟ حسن خوبه شدیشه میگه اون کاری که انجام میده راست و به خاطر راست گفتن خودش انجام بده، این میشه انسان فضیلتمند. اگر فضیلتمند بودی سعادتمند هستی، ولی اگر سعادتمند بخوای باشی فضیلتمند نیستی. راست میگویم چون خدا بهش را به من بدهد، راست میگویم چون حورالعین را به من بدهد، این فضیلتمندی نیست، سعادتمندی. لذا میگه در دار دنیا سعادتمندی با فضیلتمندی جمع نمیشه. ولی در آخرت خدا راضی نمیشه که شما فضیلتمند باشی ولی کم سعادتمند نباشی. البته این اشکال داره، یعنی ما میگیم کاری که میخوای انجام بدیم باید قصد قربت درش باشد، یعنی آقا من این کار رو انجام میدم گرچه خوب است ولی کم برای رضای حضرت حق انجام میدم. ولی این میخواد بیشتر روی حسن خوب چی بحث بکنه؟ میگه شرعی نیست چون خدا میگوید خوبه، خودش خوبه به خاطر خودش انجام بده، نخواهی اینو ابزار برای یه چیزی قرار بدی، ولو اینکه حالا بخواد مصلحت مادی باشد یا مصلحت معنوی باشد. خب باز ایشون قائل هست که همه ادیان بر سه چیز معتقدند، توی اخلاقیات داره بحث می‌کنه، همه ادیان بر سه چیز معتقدند: یک وجود خدا، دو اختیار انسان، سه خلود نفس انسان. که ایشون قائل هست هیچ کدوم از این موارد با عقل نظری قابل اثبات نیست. اثبات خدا و اختیار انسان و خلود نفس با عقل نظری قابل اثبات نیست. لذا کانت همه براهین بر اثبات خدا را رد می کند و خود به واسطه عقل عملی، یعنی اخلاق، خدا را اثبات میکنن. میگه خدا فقط به واسطه عقل عملی قابل اثباته، به واسطه عقل نظری قابل اثبات نیست برهان امکان و وجود بیاریم، برهان نظم بیاریم، الی آخر اینها نمیشه. حتی توی بحثای ترمودینامیکشون قائل هست که توی ترمودینامیک میگن که عالم طبیعت رو نابهنجار میدانن، زیرا روز به روز در حال فرسایش تدریجی است، آنتروپی بهش میگن. لذا درش یک نوع نظم نیست، مثلا برهان نظم رو به واسطه بحثای ترمودینامیک به چالش میکشن. یا همه این برهانایی که با عقل نظری که میاریم اینها اثبات خدا نمیکنه. برهان امکان وجود، برهان نر، محرک بلا متعده، اینا همه اون چیزی که ما خدا رو میتونیم اثبات کنیم واسه عقل عملی و بحث اخلاقه. حالا دلیل برهان چیه؟ برهان کانت بر اثبات خدا میگه نیروی در ما آمر و ناقیست. یه چیزی در درون خودمون چیکار میکنه؟ هی داره امر میکنه، هی داره نهی میکنه، و این ما نیستیم، زیرا مستلزم آن است مبغوض من محبوب من باشد. در انسان یک چیز دیگه حاکم هست. شما یه چیزی محبوبته، گناه، ولی یه نفر هی داره چگار میکنه؟ نهی میکنه برای اون مبغوض. اگر بنا بود یک چیز باشد در وجود ما، باید اون چیزی که مبغوض من هست محبوب من هم باشد. این پارادوکس. خاصه بعد یه چیز دیگه در من هی خوش میکنه، هی عامل است، هی ناهی است، به واسطه عقل عملی خدا را اثبات میکنه. نه برهان امکان وجود و نظم و الی آخر. تعلمها فجورا و تخوف. این با خودش که نگاه میکنه یه چیز دیگه در خودش عامل و ناهی هست، و این خودش نیست. اگر خودش باشد پارادوکس پیش میاد. حالا البته اشکالاتی هم هست که مثلا یه اشکالی که کردن توی بحث روانشناسی اخیراً، مثلا اینها قائل شدن اون چیزی که آمر و ناهی در درون انسان هست همون احکام بیرونی اجتماعی درونی میشوند. مثلا شما یه مربی داری، هی میگه آقا مثلا حالا پدر و مادر در نظر بگیرید، هی میگه دروغ بدن. این احکام بیرونی کم کم چی میشن؟ درونی میشن، اینترنال میشن در وجود انسان. لذا این خدا نیست، بلکه همین احکام اجتماعی بیرونی درونی شده اند. توی بردار منشبت اینو میگه، لذا یه اشکالی بر کانت میتونه. خب آخرین نکته ای که توی کانت هست، کانت میگه گوهر دین اخلاق هست. یعنی ما یه صدف داریم، یه گوهر داریم. دین صدف، گوهرش چیه؟ اخلاق. کسی به اخلاق نرسه دینم نداره. گوهر دین اخلاق است، به خلاف کیرکگور که بعدش میرسیم، ایشون اگزیستانسیالیست هست، بسیار انسان و عارف مشربی هم هست، میگه برعکسه، بلکه گوهر اخلاق دین است. یعنی باید شما متخلق بشید تا متدین بشید. اون بحثای مهمی داره که یه سپور میگه اخلاق حتی واسطه برای چیه؟ دینداری. نه اینکه دینداری واسطه برای اخلاق مداری باشد. خب اینم از کانت. حالا اجمالاً حالا چند تا نکته دیگه از کانت حالا یادش بکنیم. ایشون قائل هست وجود شر فلسفه‌ای نداند و میتواند جهانی آفرید که در آن شر نباشد. یعنی نظام رو نظام احسن نمی داند. میشه یک جهانی آفریدی که در آن شر نباشد. چنانچه بعضی از متکلمین خودمونم اینو میگن، میگن نظام نظام احسن نیست. خب توی مباحث تعلیم و تربیت باز ایشون حرفایی داره که ایشون قائل هست که پرورش مهمتر از آموزش است و پرورش محدودیت و هدایت آزادی است. سنساز میگه آقا آزادی اگه محدود شد و هدایت شد پرورش صورت میگیره، نه لاابالیگری باشد. حالا محدودیت آزادی روشون میگه که به این هست که لطمه با آزادی دیگر نزند. یعنی تا جای شما آزادی که آزادی را از دیگران سلب نکن. این یک. دوم، آینده شما را خراب نکند. آزادی تا جای خوبی که آینده شما رو خراب نکند و سوم با معنویت در تعارض نباشد. با سوی موارد تربیتیشون قائل هست که کودک از یک سالگی تا هشت سالگی باید اوامر و نواهیم ماشینی داشته باشد بدون استدلال. بگیم آقا این کار بکن اون کار نکن، چرا دیگه عقلش کار نمی کنی تو براش توجیه بیاریم که آقا چرا این کار خوب است چرا اون کار بده. از یک سالگی تا هشت سالگی اوامر و نواهی باید ماشینی باشد و از هشت سالگی تا 16 سالگی اوامر و نواهی اخلاقی باشد. این کهنه از یک سالگی تا هشت سالگی فقهی باشه ولی کم بعدش چی باشه؟ اخلاقی باشه. حالا بحث فقه و اخلاق هم انشاءالله بعدش میدیم که چی میشه از فقه غالب میشه اخلاق غالب میشه و چرا توی حوزه های ما فقه غالبه. اینها رو باید بپردازیم. حتی این مباحث میتونه سرایان پیدا بکنه توی فقه ما، یه فلسفه مضافی بشه که فقه ما رو بتونه تغییر بده انشاءالله. و بعد از ایشون ما میرسیم به فلاسفه آلمانی در نیمه اول سده 19 هم. دیگه از سده 18 هم بعد شدیم میریم وارد سده 19 هم در نیمه اولش که معمولا فلاسفه گنجتانی فلاسفه رومانتیک هستند، فلاسفه شاعرانه رومانتیک که اینها بیشتر قائل به وحدت روحی هستند تا وحدت مادی، ماتریالیست نیستند. اینها بیشتر قائل به این هستن که اون چیزی که اصالت داره صور معقول هست، لذا بیشترم راسیونالیست هستن تا تجربه گلا. به اینها میگن فلاسفه رومانتیک. پیروی کانت هستن و مورید اسپینوزا، اسپینوزایی که عارف بود و پیروی کانت هستن و قائل به وحدت وجود هم هستن. حالی وحدت وجود هم گفتم که هر جا یک معنی پیدا میکنه، حتی بعضی مثلا وحدت جسم رو میگه ما یک جسم در عالم خارج واحد داریم، نمیدونم وحدت وجودی هم میگوین. اولین فیلسوفی که ایجور میتونیم بحث بکنیم بحث فیخته هست. فیشته هم بعضی جای استعمال شده، فیخته یا فیشته، فیلسوف آلمانی 1762 میلادی تولد پیدا میکنن و 1814 متوفا هستن. ایشون ضد دین هست ولی کن ضد خدا نیست، ازای عارف مسلکه ولی دین قبول نداره. کتابی داره در نقادی در امر وحی، نقادی در امر وحی، این یک کتابش هست. کتاب بعدیش بنیاد تحقیق در علم، حالا این بحث ایشان دیگه باید بیشتر بعدش انشاءالله بحث بکنیم. حالا این تلیه بحث ما شد که فلسفه آلمانی شامل فیخته میشه، شلینگ میشه، که اینها رو ان شاء الله بعدش خدمت هستیم. و صلی الله علی محمد. الله اکبر.